میرسیم با آخرین حرف مرحوم ملا صدر در این بحث و انشاءالله دیگه جلسات بعد بریم وارد بشیم در تعریف نفس. ایشون میفرمان این صورت لاحقه کمالیه رو وقتی که شما نگاهش بفرمایید، این به نوعی کسرت در وحدت دارد و وحدت در کسرت. این صورت کمالیه آخری، حالا تو زبان تشبیه بخوایم عرض بکنیم، مثل یک مخروط میمونه، مثل یک قیف. قیف رو شما وقتی از نوکش نگاهش میکنید، این طرفی که دست شما از طرف وحدتشه، نوکشه، مثلا بسیطه، ولی تو دلش میبینین میریم پایین یه عالم کسرت وجود داره. بعد موقع سراتر نگاهش میکنید، طرف کسرتش به شماست که اون دهنه بزرگشه، میره پایین میرسه به اون قسمت باریکش که طرف مثلا وحدت مخروط هستش. اینا یه همچین جنبه ای داره که اون کمال واحدی که در شی هست با این توضیحاتی که عرض کردیم جامع کسرات متعددی است. شاهد بر اون کسرات متعددم از نگاه حکما ما حمل مفاهیم متعدد است که اونها حمل مفاهیم متعدد رو دلیل بر تحقق یک نوع کسرتی در ناحیه موجود در عالم واقع میدونن، که اینا حتی با تو معرفت شناسی سرش دعوا کنیم که ببینیم درست یا غلطه، ولی اونها میفرمان مفاهیم متعدد که بار میشه معلومه تو این موضوع یک کسراتی هست، حالا ولا به نحو اندماج مثلا به نحو وجود رابط. خب اون وقت ما به این قضیه چی باید بگیم؟ میگن اینو خواستی بهش بگو کسرت در وحدت، خواستی بگو وحدت در کسرت. اگه نگاه میکنی به اینکه همه اون کسرات همشون اومدن تو این وحدت گم شدن، یعنی تمرکزت رو این جنبه حیثیت وحدته، میگه بابا اونجا یک کمال است، یک صورت است. میگه این وقتی نگاه میکنی به اینکه یک کمال و یک صورت است، انگار کسرت در وحدت گم شد. به این میگن نگاه کسرت در وحدت. یعنی منظور از این تعبیر، این تعبیر مشترک لفظی است، حواسمون باشه. ما الان فعلا طبق عبارت از استاد امین نجات داریم توضیح میدیم تو کتاب تکملات نهایت، یعنی کثرت در وحدت رفت و محو شد، اونی که باقی موندش ازش اومد بیرون، چون اون جنبه وحدتش بود. گاهی مواقع برعکس نگاه میکنیم، به اون جنبه کثرت نگاه میکنیم، نگاه میکنیم که وحدت رفت و کثرت پخش شد و تشعب پیدا کرد، شعبه شعبه شد، شاخه شاخه شد. به هر حال هر دوش درسته، وحدت ظهوری دارد در این کسرات و کسرات کسرات اندماجی دارند و استهلاکی دارند در این وحدت. اون وقت هر دو تا نگاه رو میشه در مقام بیان به کار برد. اگه شما خواستین اون حیثیت وحدت رو نگاه کنید، همون حیثیت وحدت برای معرفی شی کافی است. همون حیثیت وحدت رو تونستین بگین از باب اینکه چون که صد آمد نود هم پیش ماست، همه کسرات هم دیگه تو ذهنش گفتیم و آمده. اینجا دیگه اگر در کنار فصل اخیر حرفی از فصول قبلی و اجناس قبلی گفتیم، همش زیادیه، نیازی بهشون نیست، چون فصل اخیر همه کمالات رو تو خودش داره. اون وقت میشه از باب زیاد از حد علل محدود، که ما در باب تعریف میتونستیم توی حدمون اموری رو بیاریم که اینها در حقیقت در اون حیثیت تعریف و شناساندن ما نیازی بهشون نبود، لوازم بودن، نمی آوردیم میشدن به جای بر نمی خورد. این مال وقتی است که فصل اخیر را به اون جنبه بساطت و شمولش در نظر بگیریم. اما اگر که آمدیم از جنبه کسرت و قضیه نگاه کردیم، خب تو جنبه کسرت باید همه اجناس و فصول رو کنار هم دیگه بچینیم تیکه تیکه هم داره در جنبه هم دیگه، تا از مجموعشون یک حد تام شامل و کاملی حاصل بشه. باید بگیم جوهران، جسم و نامن، حساس و ناطق، تا در مجموعش خلاصه نتیجه بگیریم، که اون وقت اینجا مجموع و اجناس و الفصول میشن اجزاء الحد و هر دوتاش هم شده نیست. مرحوم ملا صدر میفرمان که خلاصه از اون زاویه برای تعریف فصل اخیر کافی است، بقیه دیگه زائدند. اصلا فصل اخیر کافی است ندیم باب، یعنی فصل اخیر مثل رسم ناقص که کافیه، نه، یعنی فصل اخیر همه چیز است، بقیه دیگه اصلا گفتن ندارن، اگر هم گفتیم از باب لوازمه. اما در اون نگاه کسرت در وحدت باید همه رو کنار هم دیگه بچینیم. البته خب این یک بحث نظریه صرفه و الا در مقام عمل در مباحث تعریف، چون ما تو تعریفات آخرش با ماهیات سر و کار داریم، ماهیات هم همشون محدود هستن و سر تشون بسته است، عملا ما اون فعلیت تامه ای که مرحوم ملا صدر میگفتن که فصل اخیر شی بود و ما به شی و هو بود و همه چی توش مندمج بود، اونو تو مقام لفظ و تعبیر پیداش نمیکنیم که بگیمش. اونی که ما گیرمون میاد همین ناطق هستش، که ناطق زورش و توانش در مقام تعریف کردن و شناسوندن فقط به مقدار حیثیت نطقه، چیز دیگه به کسی نمیشناسند. لذا این فرمایشات مرحوم ملا صدرا عملا در مباحث منطق کاربرد روشنی نداره. بالاخره در مباحث منطق ما با مفاهیم سر و کار داریم، با عالم کثرت یعنی با جنبه کثرت شی سر و کار داریم و مجبوریم همون روش ارسطویی رو حالا با ملاحظات و اصلاحاتی که لازم داره استفاده کنیم. اما لو فرض که کسی میتونست اون صورت نهایی شی و اون حیثیت فصل اخیر را پیدا کنه یا یه طوری بیان بکنه، خب مسلما گفتن او در مقام تعریف کافی بود و دیگه گفتن چیزهای دیگه میشد زیادت الحد علل محدود. به هر حال این بحث ما یک ثمره مهم داره به نحو کلی و اون هستش که ما اجمالا تو این فضا با این توضیح اصالات وجود و ماهیت میتونیم مسئله وحدت در کثرت رو یه مقدار خوب لمسش کنیم، یه حس شفافی از وحدت در کثرت به دست بیاریم. حتی وحدت در کثرت لااقل سه قسم داره، حالا طبق تقسیمی که ظاهرا حضرت الله یعظم پناه ابداع فرمودن که ما کثرات رو به نحو اندماجی ببینیم، شأنی ببینیم یا نفادی، که البته خب این اقسام استقرایی است، بعضی از اینا باز داره تقسیم میشه به اقسام دیگه که شاید هنوز معاصرین و اساتید برایش اسم نگذاشته باشن، مسلما قابل افزایش است، تو بحث‌های عرفانی تفصیل داده شده. ولیکن ما بالاخره اجمالا نمونه از وحدت در کثرت رو در همین صورت اخیر شی میتونیم پیدا بکنیم و این تصور وحدت در کثرت جای مختلف به دردمون میخوره. یکیش خب تو بحث وحدت شخصی وجود و فهم حقیقت توحید که اونجا بیشتر با کثرات شأنی مواجه هستیم، یکی دیگه‌اش در باب حمل اسماء الهی بر ذاته که مرحوم ملا صدرا رضوان الله علیه معتقد بودن اسماء الهی همشون بر ذات خدا بار میشه، میگه الله تعالی عالمان قادران حیان سمیان بصیر تا آخر، بدون اینکه ذات خدا از بساطتش چیزی کم بشه و بدون اینکه این اسناد به هم چی باشه، اسناد مجازی باشه. میفرمود حقیقتا اسماء الهی بر ذات حمل میشن ولی که در ذات همیش تکثر لازم ذات به بساطت خودش موجوده. میگفتیم چرا؟ میفرمود به خاطر اینکه این اسماء منشأ انتظار دارن در ذات الهی اما ما به اذا ندارن، چون ما به اذا ندارن ترکب لازم نمیاد، اینا همشون به نحو اندماجی در ذات موجود هستند. حالا ان شاء الله در بحث‌های تفصیلی‌تر عزیزان باید اینو دنبال بکنن که این تحقق اندماجی در ذات بالاخره آیا کثرت ما اینو مستلزم هست، مستلزم نیست، این به معنای وجود رابطه است یا نیست. اگر وجود رابطه است این وجود رابطه چیه باید توضیح بدیم که ان شاء الله در جای خودش باید دنبال بشه. ان شاء الله